سرخط مهمترین خبرها. بحث قرقیزستان و تاجیکستان درباره اردن پوتین بر رحمان. زلنسکی از ناتو خواست بر روسیه حمله کنند. و صحبت با جوان تاجیک که با اصول نو انگلیسی درس می‌دهد. درود بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها همراهتان. امروز 7 اکتبر است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. تریزا ریبیرو، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، روز 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگی اش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را به 7.5 سال زندان محکوم کردند. چنین حکم‌های دهشتبار آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را باز هم زیر خطر می‌گذارند. او باید آزاد کرده شود، نوشته است ریبیرو در تلگرام. یک منبع آگاه رادیوی آزادی روز پنجشنبه تصدیق کرد که در جریان ملاقات هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان حکومت، ریبیرو حبس ژورنالیستان و حکم عبدالله غربتی، حمله به خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی را مطرح کرد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقات با هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا چیزی نگفتند. تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 5 اکتبر خبر داد که یک نماینده‌اش با هیئت واخورد. سفر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت هستند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، صبح 7 اکتبر به شهر سنت پترزبورگ روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که هدف از این سفر شرکت در واخوری غیر رسمی سران دولت‌های اشتراکی اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. درباره جزئیات ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل فعلا اطلاع زیادی در دست نیست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، در صحبت با رسانه‌های روسی این دیدار را مهم خواند. صدر جبارف، رئیس جمهوری قرقیزستان، گفته است به نشست سنت پترزبورگ نمی رود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهارات همتای قرقیز خود را خلاف آداب دیپلماتی، نفرت پراکنی و پایمال کردن سازش های حاصل شده نامید. چنگیز کوستابایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، روز 6 اکتبر از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردن برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافاتانیده شدن پرزیدنت امام علی رحمان را تنقید کرد. او نوشت که این جایزه برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه داده شده است و جالب آن است که وقت مقامات تاجیکستان صلح و آرامی مردم کشورهای آسیای مرکزی را ویران میکنند، در این منطقه از چگونه امنیت صحبت کردن ممکن است؟ شاهین صمدی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در پاسخ به این نوشته است که منصبداران قرقیز میخواهند با اظهاراتهای اغواانگیزانه خود خال به دست آورند. صمدی جانب قرقیزستان را به آن متهم کرده است که به خاطر پنهان داشتن عملهای جنایی خود با فکتهای دروغ علیه تاجیکستان حمله پرقدرت اطلاعاتی را انجام دادند که تا امروز قطع نشده است. و همچنین اشاره کرده است که قرقیزستان دسترسی به سامانه‌های تاجیکستان را محدود کرده، آن رسانه‌های خود را که از هر دو جانب اطلاع دادن زیر فشار گرفته است. چند جوان تاجیک تلاش دارند با اصولهای نو به مردم زبان انگلیسی آموزانند. درس‌های این جوانان رایگان است و اساساً طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. امروز درباره یک جوان به شما نقل میکنیم که بیش از 70,000 نفر را با شیوه نو درس میدهد. سعدی آموزگار زبان انگلیسی است. درس های او با چنین ویدیوهای کوتاه جریان میگیرند. در هر درس فقط یک کلمه آموخته می شود. برای این سعدی نقش آفرینی میکند. خودش هم شاگرد می شود و هم استاد.
شاگرد چی سوال؟ جو نمی آگون کس زنگ میزنی صدا جو میگه که ما اومده سیم راه دایم همین چی خل میگم انگلیسی کسی کلمه همین راه میدونی چی میشه انگلیسی وی او که راه میشه خیلی نمو میگه که من در راه یعنی I am on my way یعنی ما در راه ما انگه تو جو که اکا کو او ساد فویز
سعده تاهرزاده 30 ساله ختم کرده دانشگاه شهر کولاب است. یک سال است که در اینستاگرام درس می‌دهد. درس‌های او رایگانند. میگوید مقصدش آموزاندن چیزهای دشوار با راهی آسان و خاطرمانه است.
این پرینسیپ همین آنلاین آموزش همین است که باید کوتاه کوتاه بگم یک کلمه باشه. وقتی که اینستاگرام روز مردم ویدیو دروز نوار دروز درس تماشا نمیکنند. بیشتر از من در یوتیوب هم هست، لیکن تماشای یوتیوب نظر به اینستاگرام خیلی کم است. اونجا من درس پورا دارم 10 مینوت 15 مینوت و در اینستاگرام 1 مینوت یعنی یک کلمه را میفهمونم. اینو سنتر است، اینو تیسر قبول میکنند.
خوانندگان مکتب در تاجیکستان از صنف 2 تا 11 زبان انگلیسی می آموزند. تعلیم انگلیسی در مکتب عالی هم ادامه می کند، ولی این آموزگار جوان می خواهد شیوه های نو و غیر معمولی زبان آموزی را جاری کند. می گوید انتخاب این را سبب دارد.
یکم سبب این که ما کمتر از نظر من کمتر همین تعلیم زبان انگلیسی رو درست دارم دید. یعنی ما یک گوره از گرامرسکه شروع میکنیم، ما یک گوره از ترجمه متن ها شروع میکنیم. اصلا باید همین چیزی که ما خودمون یاد گرفتیم از کودکی، از 2 سالگی تو 7 سالگی 5 سال گپ زدیم پدر مادر گفت تکرار کردیم و باید همین خل یک گوره بگیم از اسپیکینگ گیریم. کلمه‌ای که هر روز برای ما در کار میشد، یک جمله من اومدم من میروم، همین واریانت ها باشد. وقتی که خواننده همون کلمه رو دانست، بعد میتوانیم خوش کرده گراماتیکا که یعنی که طرز درستی گفتنی همین گپ این خلاص، بعد دن بو از کلمه های دیگر.
چه گفتان شما زبان انگلیسی؟ یک کلمه که سه حرف داره.
سعدی طاهرزاده در آموزاندن انگلیسی تنها نیست. کم باشد هم جوانان دیگر نیز هستند که در اینستاگرام درس میدهند، ولی برخی درس های حضوری را برتری میدهند. سعدی راضی نیست. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ناتو دعوت کرد که تا به روسیه حمله های پیشگیری کننده انجام دهد. با گفته زلنسکی چنین حمله احتمال استفاده سلاح هسته‌ای را از جانب روسیه استثنا میکند. اظهارات زلنسکی ضمن سخنرانی ویدیویی او در دانشکده لاوی استرالیا صدا داد. ثبت این سخنرانی در کانال تلگرامی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شده است. ولادیمیر زلنسکی در این سخنرانی خود مشخص نکرده است که منظورش استفاده سلاح علیه روسیه هست و یا نه. زلنسکی تنها گفت ناتو باید احتمال استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه را از بین برد. در روسیه به اظهارات اخیر ولادیمیر زلنسکی واکنش تند کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت سخنهای زلنسکی دعوت به جنگ جهانی است. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت این کشور زلنسکی را به آن متهم کرد که به حمله اتمی به روسیه دعوت دارد. سخنگوی پرزیدنت اوکراین در پاسخ به این حرف ها گفت رهبر اوکراین درباره حمله نظامی به روسیه صحبت نکرده است. با گفته سرگی نیکیفوروف ولادیمیر زلنسکی تنها درباره پیشنهاد خود بابت جاری کردن تحریم ها علیه روسیه یادآور شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 اکتبر را فرا میگیرد.
هفتم اکتبر سال 1925، یک سال بعد تأسیس جمهوری شوروی مختار تاجیکستان، نخستین نشریات دولتی عرفان تأسیس شد که شاعر نامی ابوالقاسم لاهوتی نخستین رهبر آن شد. اگر سال اول در این نشریات 8 نامگوی کتاب چاپ شده باشد، در 10 سال بعدی 266 نامگوی کتاب را از چاپ برآورد و برای رشد زبان تاجیکی سهمگذار شد. اثرهای آدینه و داخونده صدرالدین عینی از اولین کتاب هایی بود که در اینجا نشر شدند. برای ساکنان تاجیکستان در سالهای استقلالیت شرکت در لاتریه های حقی اقامت در امریکا یا گرین کارت امکان پذیر شد. 7 اکتبر سال 2020 در روز شروع لاتریه پرطرفدار در میان جوانان تاجیک، مقامات سفارت امریکا گفتند هر سال از تاجیکستان 700 نفر حقی زندگی در امریکا را به دست می آورند. سال یک بار 50,000 شهروندان خارجی در سراسر جهان برنده چنین لاتریه شده برای کار و زندگی به امریکا می روند. در تاجیکستان شروع سال 2009 در روزهای استراحت هفته اول ماه اکتبر جشن مهرگان تجلیل می شود. ایده حاصل و کشاورزی یک جشن قدیمی مردم تاجیک بوده، در بارش شاهنامه فردوسی هم یاد کرده است. منقدان می گویند این جشن قدیمی که با وصف و نیایش حاصل خوب و زمستان سیروپور می گذرد، به خاطر کمرنگ کردن جشنهای دینی احیا شده است.
قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته باز هم کم بالا رفته، ارزش روبل روسی باشد پایان رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1003 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 7 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همه روزه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز 7 اکتبر، نخستین مرافعه دادگاهی دلیری امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک برگزار گردید. این بلاگری تاجیک با صاحبکاری غیرقانونی رساندن خبری بردروغ و عضویت در سازمانهای ممنوع گمانبر است. دلیری امام علی در بازپرسی اتهام را قسمان قبول کرده است. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت مرافعه دلیری امام علی در بنای بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. با گفته منبع، پرونده دلیری امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بررسی می شود. دلیری امام علی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مقامات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رساندن خبری بردروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. مقامات تاجیک با ساکنان چند دهه در اسفره در مرز تاجیکستان با ولایت بادکند قرقیزستان زندگی می کنند، هشدار دادند که از خطر ترکش مینه ها احتیاط کنند. در کنار راه ها با عکس نمودهای مینه و با نوشته دور استید احتیاط کنید، در خاطر دارید، خبر دهید، اعلان نصب شده است. یک نماینده محله سامانیان شهر اسفره به رادیو آزادی گفت این اعلان ها را چند روز قبل برای آگاهی مردم از خطر مینه ها نشر کردند. طالب خان عمرف، یک ساکن دیگر اسفره، گفت هشدار برای احتیاط از مینه در محله سامانیان سرخ چارکو نصب کرده شده است. هشدار از خطر مینه پس از مناقشه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان پیدا شد. تا کنون در این ناحیه ترکش مینه و زیان دیدن ساکنان ثبت شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر قرقیزستان در دوشنبه در رابطه با اظهار نظر یک منصبدار قرقیز ناتای اعتراضی سپرده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کرد که روز 7 اکتبر ارلان عبدالدایف، سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دعوت شد. وزارت از پیام فیسبوکی چنگیز کوستیبایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، ناراضی کرده است. چنگیز کوستیبایف روز 6 اکتبر در پیام فیسبوکی خود با نام جایزه گناهکاران را یافت، از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردنی برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافانیده شدن رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان را تنقید کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشته کوستیبایف را اظهارات پس نامیده، آن را دلیلی از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی دانسته است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که عمل منصبدار قرقیز کوشش دغلانه برای تحمیل عقیده بردروغ و افکار عموم دایر به سببهای اصلی تجاوز مسلحانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان است. روز 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه سر زد و آن روز 17 سپتامبر به پایان رسید. دو جانب برای رعایت آتش‌بس به سازش رسیدند، ولی بحث مقامداران دو کشور در مطبوعات هنوز پایان نیافته است. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد 6 اکتبر در پی رایدهی کشورهای عضو تصمیم گرفت که گزارش کمیسری عالی این سازمان درباره وضع اقلیت‌های ملی و مسلمان را در منطقه شینجان چین بررسی نکند. قبلا بریتانیا، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر پیشنهاد کردند که وضع حقوق اویغورهای مسلمان و اقلیت‌های دیگر در شینجان به بحث کشیده شود. این پیشنهاد با 17 رأی جانبدار، مخالفت 19 کشور و 11 رأی بی‌طرف رد کرده شد. قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، امارات متحده و چند کشور دیگر ضد بررسی وضع رای دادند. وزارت امور خارجه چین بعد رای گیری با نشر اظهارات گفت ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر غربی یک مدت می شود به جامعه درباره شینجان معلومات نادرست می دهند و می خواهند با بهانه حقوق بشر آبروی چین را خدشه‌دار و افراطگرایی را برانگیزند. پرزیدنت عمل کننده قزاقستان قاسم جومرت توقایف گفت که در انتخابات پیشروی پرزیدنتی از نام ائتلاف مردمی نامزد می شود. سه سازمان جمعیتی و سه حزب سیاسی در قزاقستان روز 6 اکتبر از تأسیس ائتلاف یگانه خبر دادند. توقایف در جمع آمد ائتلاف مردمی از حمایت نامزدیش سپاسگزاری کرده بار دیگر وعده برگزاری انتخابات عادلانه و واقعی را داد. انتخابات پیش از مهلت قزاقستان روز 20 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. تا حال نامزدی رهبری پژوهشگاه اقتصادی مجمعه بین المللی علمی استانه مایرام کاجیکین از سوی اتحادیه اتفاقهای کسبه امانت، نورلان اوسپویف از جانب حزب عمومی سوسیال دموکرات قزاقستان که خود را مخالف عنوان میکند و ژیگولی دایروبویف از حزب حکومتگرای ایول به مقام پرزیدنتی پیشبری شدند. پیش از تعیین روز انتخابات به کنستیتوسیای قزاقستان تغییرات وارد کردند که اکنون پرزیدنت برای یک دوره 7 ساله انتخاب میشود و حق دوباره انتخاب شدن را ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات در نتیجه‌گیری سفرش به تاجیکستان با پخش اظهارات از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در کشور سخت نگرانی کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تریزا ریبرو نماینده صحه در امور آزادی مطبوعات که به هیئت از 3 تا 7 اکتبر در تاجیکستان قرار داشت، نگرانی خود از سرکوب آزادی مطبوعات را در صحبت با دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ عبدالغفور حکمت‌الله‌زاده، معاون اول دادستانی کل و میجگونه بابازاده، معاون وکالت‌دار اید به حقوق انسان مطرح کرده است. از این ملاقات تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر مختصر نشر کرده است، ولی جزئیات صحبت با این هیئت را شرح ندادند. ریبرو در اظهاراتی که روز 7 اکتبر در وبسایت صحا نشر کرد، از تاجیکستان خواسته است عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند، به روزنامه‌نگاران اجازه کار دهند، امنیت حقوقی و جسمانی روزنامه‌نگاران بخصوص امنیت آنلاینی روزنامه‌نگاران زن را تامین کنند. تریزا ریبرو نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات روز 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگی‌اش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را با 7.5 سال زندان محکوم کردند. با اطلاع دریافتی بعضی از نمایندگان رسانه و سازمان‌های اجتماعی با هیئت صحا در دوشنبه صحبت داشتند. در همین حال کارشناسان و مدیران رسانه‌ها در تاجیکستان با اهمیت سفر هیئت موقع گوناگون دارند. عبدالملک قادیروف رئیس سازمان مدیا آلیانس در تاجیکستان میگوید این سفر از فایده خالی نیست.
البته این چنین تشریف‌ها از فایده خالی نیستند، چون این تشریف‌ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان میشوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن، به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین المللی خود که وعده کردند آزادی بیان را، آزادی وجدان را، آزادی سخن را حمایت میکنند.
اما بعضی از صاحب رسانه ها گمان دارند که آمدن هیئت چیزی را دیگر نمی کند. در حالی که به قول خورشید عطابلا سردبیر هفته‌نامه فرج 4 سال است که صحا عموما با واسطه های اخبار عامه تاجیکستان همکاری ندارد.
اون نفرانی که طرف OBC می بیاد، اونها به نظرم گاه چنین می نماید که برای کافی بریک و برای کار کردن پلیس سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینین مثلا در مسئله شورنویسته توجیک مدتی 4 سال است که عموما سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه عموما همکاری با وسیع اخبار عمان ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختارهای گوناگون حکومتی است.
مسئولان دفتر صحه در دوشنبه روز 6 اکتبر حضور نشدند، در پیوند به سفر هیئت سازمان به دوشنبه و تنقید از کار آن صحبت کنند. روابط تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا چند سال باز هموار و ساده نیست. تاجیکستان سال 2016 از این نهاد شکایت کرد و با تعدیل بستن نمایندگیش سبب برکناری دو رهبری آن شد. دوشنبه از بهای سازمان به انتخابات ها و منبر دادنشان به نمایندگان حزب و گروه های مخالف حکومت ناراحت است و امسال هم وکیلان خود را به نشست ارزیابی وضع حقوق بشر به ورشو نفرستاد. تریزا ریبیرو گفته است از تعداد زیادی ژورنالیستان زندانی و حکم های طولانی نسبت به آنها شدیدا نگران است. به اندیشه او سرکوب آزادی بیان به کار روزنامه‌نگاران خلل ایجاد میکند و خود سنزور را به وجود میآورد. من از مقامات دعوت میکنم که برای تمام روزنامه‌نگاران در کشور شرایط مساعد کاری فراهم آورند، گفته است او. تریزا ریبیرو نماینده صحه در امور آزادی مطبوعات گفته است از مقامات تاجیک طلب کرد که برای اصلاح وضع آزادی بیان تلاش کنند و عهده‌داری های خود در نزد صحه و جامعه بین المللی اجرا نمایند.
چادری نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی ما را تبعه عشق چادری نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی گل بستر از نازنی گل پیکر از نازنی افسانه شهری ما جادوگر از نازنی ها بله ها بله بازیگر از نازنی 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 تاجی سر از نازنی تو به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بینادم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بینادم از همه زیبا تری گر از نازنی مارا کبه ایش شادری نازنی بسرا مادری نازنین گل بسر از نازنین گل پیکر از نازنین افسانه شهری ما جادوگر از نازنین بله بله بازیگر از نازنین 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 تاجی سر از نازنین
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر قرقیزستان در دوشنبه در رابطه با اظهار نظر یک منصبدار قرقیز ناطه اعتراضی سپرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. در خبرنامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلان کرد که روز 7 اکتبر ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی دعوت شد. وزارت از پیام فیسبوکی چنگی کوستابایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نارضایتی کرده است. چنگیز کوستابایف روز 6 اکتبر در پیام فیسبوکی خود با نام جایزه گناهگاران را یافت، از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردنی برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافاتانیده شدن رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را تنقید کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته کوستابایف را اظهارات پست نامیده، آن را دلیل از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی دانسته است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که عملی منصبدار قرقیز کوشش دغلانه برای تحمیل عقیده بردروغ به افکار عموم دایر به سببهای اصلی تجاوز مسلحانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان است. ذکر گردید که چنین اظهارات ریاکارانه به حالت و حرف پروتکل هایی که جانب ها 19 و 25 سپتامبر سال 2022 امضا کردند موافقت نمی کند، گفته شده در خبرنامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. با گفته این مقامات با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان موضوع جلوگیری از پیدا شدن پیام ها در فضای اطلاعاتی که می تواند جامعه هر دو کشور را به اشتباه اندازد بحث شده است. روز 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه سر زد و آن تا روز 17 سپتامبر ادامه کرد. دو جانب برای رعایه آتش بس به سازش رسیدند، ولی بحث مقامداران دو کشور در مطبوعات هنوز پایان نیافته است. مقامات تاجیکستان گفتند در این حادثه بیش از 40 غیر نظامی کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی نام بیش از 70 کشته شده را گرد آورد. قرقیزستان درباره 62 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. جنجال دو طرف برای خط سرحد است که درازیش به تقریبا 1000 کیلومتر میرسد، ولی صدها کیلومتر آن از پاشخوری شوروی تا حالا تعیین و نشان گذاری نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس خریطه و سندهای گوناگون به حق بودن خود پافشاری دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از زمان شروع سفربری نسبی به جنگ در اوکراین که با قرار پوتین 21 سپتامبر اعلام شد، مهاجر کاری تاجیک هم برای خدمت در ارتش روسیه دعوت می شوند. رسما شماره شهروندان تاجیکستان یا دیگر کشورهای خارجی که با وعده گرفتن شهروندی آسان روسیه به جنگ دعوت شدند نشر نمی شوند، ولی از نوار و ثبت های زیادی در شبکه های اجتماعی اینترنتی تخمین کردن ممکن است که شمارشون خیلی زیاد است. جزئیات بیشتر را در گزارش من میرزانبی خالقزاد بشنوید.
این مرا به مخصوص چکا خیرن؟ راستی
چکا
چکا خیرن؟
این صدایی ظاهرن دو زنی تاجیک است که با نزدیکانشان خداحافظی می کنند. اصلا در این نوار تخمیناً 3 مردی را می تواندید که اکثران به زادگان آسیای مرکزی و یا مناطق جنوبی روسیه شباهت دارند. در همین حال تلگرام کانال استراژنا نووسی که این نوار را اولین شده نشر کرده است، اصرار می‌ورزد که در آن سفربری مهاجران از آسیای مرکزی با عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. در نوار دیگر در شبکه تیک تاک زنی با زبان آمیخته تاجیک و روسی با مردی با نام سعید شاه صحبت می‌کند. مؤلف این کانال یوسوپوا 999 که اساساً در باره پخت و پز نوارها نشر میکند، دیرتر شرح داد که در نوار سفربری برادرش با عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است.
تا زمانی که به خود انسان ربط نگیرد کس نمیفهمد که چی روی داد. جگر پورت رو میبرند و نمیدونی که با کجا. کسی نمیدوند که با او چی اتفاق میفتد. از صبح به خود آمده نمیتوانم. نفرانی را دعوت میکنند که علاقه خدمت کردند. اونهایی را که خدمت نکردند نمیدونم. معلوم شد که 5 سپتامبر برادرم از حق بیرون شدن از روسیه محروم شده است. او 12 سپتامبر بلیط سفر به تاجیکستان داشت. یعنی همه چیز پیشکی طراحی شده بود.
Все запланировано, оказывается, было.
در یک نوار دیگر که بعداً در کانال استراژن نواس نشر شد، زنان با اشک در چشمانشان مردان جوانتر از 30 ساله را که به زبان تاجیکی صحبت میکنند ظاهراً به ارتش گسل میکنند. تا اعلان موبیلیزاسیه در روسیه، در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سرشمار اشتراک زادگان تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین نشر شده بودند. کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند سبب اساسی چنین حال موجودیت موافقت دو شهروندی میان روسیه و تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، در 5 سال اخیر نزدیک به 200 هزار تاجیکستانی صاحب شهروندی روسیه شدند.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 5 اکتبر فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن حکومت روسیه وظیفه‌دار شده است نیروگاه اتمی زاپوروژیه غصب شده را به مالکیت روسیه تبدیل دهد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. این نیروگاه با 6 بخش اتمی بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است. نیروگاه در حدودهای از سوی ارتش روسیه غصب شده ولایت زاپوروژیه اوکراین جایگیر میباشد. پوتین همچنین روز 5 اکتبر قانون‌های فدرالی را امضا کرد که تصویب سازنامه‌ها را درباره همراه‌کنی منطقه‌های اشغال شده دنسک، زاپوروژیه، لوگانسک قسمت ولایت‌های نیکلایف و خرسون اوکراین با هیئت روسیه پیش‌بینی می‌کند. او همچنین قانون‌های فدرالی را به امضا رساند که طبق آن در روسیه 4 منطقه نوی مأموری تأسیس می‌یابد. سازشنامه همراه کنی منطقه های اشغال شده اوکراین با روسیه را قبلا شورای فدراسیه این کشور تصویب کرده بود. همراه کنی منطقه ها را از 170 وکیل 153 نفر جانبداری کردند. قبلا ولادیمیر پوتین در یک مراسم قرار غصب منطقه های اشغال شده اوکراین را زیر عنوان عهدنامه پیوست شوی امضا کرد. این مراسم 3 روز بعد انجام رفرندوم های سازمان داده کرملین درباره گویا پیوستن قلمروها به روسیه برگزار شد و نتیجه های آن را اوکراین و کشورهای غربی همچون غصب قلمروها با راه های مسلحانه محکوم کردند. این 4 قلمرو همسرحد نیم جزیره همچنین سال 2014 غیر قانونی اشغال و همراه شده قریم اوکراین به روسیه می باشد. همه این 5 منطقه 20% قلمروهای اوکراین را تشکیل می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در ارزیابی وضع حقوق بشر در ورشو، قضی دو زاده بدخشان، شاعر و نواربردار میسر صدانشایف و عضو کمیسیه 44 افتخار سید بیکوف را بحث کردند. آنها تابستان امسال به مدت دراز زندانی شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات زندانیان روز 5 اکتبر در نشست ورشو گفته است هر دوی آنها با اتهام بافته از آزادی محروم شدند، ولی نه یگان فعال جامعه شهروندی و نه یگان سازمان حامی حقوق انسان در تاجیکستان صدای بلند نکرد. همه خاموشی را اختیار کردند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا هر سال برای رشد دموکراسی و شکل گیری جامعه شهروندی در تاجیکستان مبلغ جدا می کند و چاره بینی ها می گذراند. آیا همه این به خاطر نمایش نیست؟ پرسیده است او. عبدالستار بابایف خواسته است نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بین المللی برای تحقیق قضیه اعضای کمیسیه 44 به تاجیکستان بروند. بعدن جامعه جهانی بر اساس گزارش آنها می تواند به تاجیکستان فشار بیارد تا پرونده های آشکار و بی‌غرض بررسی شوند.
خب دیگر نمایندگان، خب دیگر وکالتداران حقوق بشر، نمایندگان این روزنامه‌نگاران و همه خوان اینایی که هستند، خب روزنامه‌نگار بین المللی به تاجیکستان بروند و برای دیگه آموزش پرونده همین نمایندگان گروه 44 خب دیگه در اساس همین چیزا بررسی شود.
میسر صدانشایف معروف به تخلص میسر کویسانی 28 سال است و حکمش را روز 24 ایون امسال در خارق اعلام کردند. افتخار سید بیکوف 27 ساله و عضو کمیسیه 44 بهار امسال در بدخشان دستگیر شده بود. کمیسیه 44 را در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست 2 دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. در پی حادثه های ماه می امسال در خارق و روشان که 10 نفر کشته شدند، فعالیت کمیسیه 44 ممنوع و اعضایش بازداشت شدند. قسمی از آنها به مدتی طولانی و پس از عملیات ماه می امسال از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان در روشان دیگر به مسئله کمیسیه 44 توجه ظاهر نشد و تنها چند تن از اعضای آن به سالهای گوناگون روانه زندان شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین باخت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند، مدال نقره گوشتگیری تاجیک در قهرمانی جهان میان سابقه داران، دسته های منتخب فوتزال ژاپن و ایران به فینال جام آسیا راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان بزرگسالان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، از بین ورزشکاران تاجیک نخستین شده 7 اکتبر امامعلی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک به رقابت پرداخت. او که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر اورلاندو پولانکوی 22 ساله از کوبا پیروزی به دست آورد و به دور هشتگ نهایی راه یافت. رقیب امامعلی در هشتگ فینال قهرمان بازی های المپی توکیو و قهرمان دو کاراته جهان هیفومی آبه از ژاپن بود. قوازمایی خیلی جالب و پرشدت صورت گرفت. با وجود آن که امامعلی جراحت برداشت، او رقابت را تا به آخر دلپرانه ادامه داد. در زمان اضافه به پهلوان تاجیک شیدو یاگاهی سیوم داده شد. بنابراین گشتیگری 25 ساله ژاپنی دست بالا گردید و به دور چارک نهایی راه پیدا کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در قهرمانی جهان در ازبکستان 571 ورزشکار از 82 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان بغیر از امامعلی نورعلی 8 ورزشکاری دیگر بهروز خواجه‌زاده، محمد رحیم سرخونوف، شادمان رضایف، سامان محمد بیکف، جهانگیر مجیدوف، کامرانشاه استاپیریان، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف که در وزن بیش از 100 کیلو هنرنمایی خواهد کرد بر رادیوی آزادی گفت:
خوبتر جلوتر بازمی میکنیم و مدال طلا رو حرکت میکنیم و دست بیاریم.
مسابقه قهرمانی جهان در تاشکند در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان اینچنین سبقت دستوی آمیخته تا روز 13 اکتبر دایر میگردد. به غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. خبر دیگر، جمشید مقصودوف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گشتی یونانی و رومی میانی سابقه داران که در شهر پلوودیو بلغارستان جریان دارد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات حدود 300 ورزشکاری از 35 تا 60 ساله از 40 کشور جهان در 5 گروه وابسته به سن و سالشان اشتراک میکنند. تاجیکستان را 2 نفر برادران جمشید و زین الدین مقصودوف ها نمایندگی کردند. جمشید در وزن 70 کیلو در گروه دی با گرفتن جای دوم و مدال نقره مشرف شد. زین الدین مقصودوف باشد در وزن 78 کیلو در گروه سی جای پنجم را گرفت. و خبری آخرین، دسته های منتخب فوتزال ژاپن و ایران به فینال جام آسیا راه یافتند. در بازی های دور نیمه نهایی جام آسیا که 6 اکتبر در کویت برگزار شد، منتخب ژاپن دسته ازبکستان را با حساب 2-1 و تیم ایران منتخب تایلند را با حساب 5-0 شکست دادند. به این ترتیب در بازی نهایی جام آسیا که 8 اکتبر در مجمع ورزشی صد العبدالله پایتخت کویت دایر می‌گردد، دسته های منتخب ملی ژاپن و ایران برای عنوان قهرمانی مبارزه می‌برند. پیش از بازی نهایی روز شنبه در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش می‌ورزند. دسته ای منتخب فوتزال تاجیکستان که در جام آسیا تا 4-1 فینال راه یافت و در بین 8 دسته زورترین قاره قرار گرفت، 6 اکتبر از کویت به دوشنبه برگشت.
چقدر سطح ارگوانی روزی با تو بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ های اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار میکند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکز پیریخشناسی شما تحت رهبری شما فهرست پیریخ های تاجیکستان را آماده می کنند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید یک فهرست خود رو داشته باشد. باید یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن، یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو داد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپرش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدنی مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید و پیریخ‌ها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالتی کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ‌ها 50 سال لازم بود. از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصلاوی که سیستم اطلاعات نو هستند، تکنولوژی نو هستند. من چه گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میدهد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اعتراف می شود، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در باره پیریخو در باره مقدار پیریخو همه وقت من گفته میتونم اگر اطلاعاتی مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستن از سال های سیم تا سال های هشتادم و بعضی پیشگوی های هستن اونو پیشگوی های هستن که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستن و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار رو معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گناگون هستند، این رو همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین هم من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت می رسونن و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا چی میشد جمعی کل فهرستی کل میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که باید در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتین شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همشون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن که همون با همون جا دقت جلب کردن، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیا مرکزی 66 تا هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک فکر رو بمیونه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدن، در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مختشن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون که اونو با واسطه فون ساتلیت چی میگن با طریق محور است با حقیقت یک با حقیقت. مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتن شما ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی ممکن که در تمام خود صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از پایین رفتند حوزه های بالای پیرخی. برای همین این یک چیزی یخ اگر از حرکت موند اون پیرخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میکرد؟ این پیرخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردن حالتی اونها و دیوم زیر نظارت گرفتن یا که بردن مانیتورینگ حالتی پیریخو و کم کردن خف مربوط به همین پیریخو.
Ба, устод бус шунида будем ки хамин ас им презентация шумо ба зикршут ки хамин пирьяхои ки дар байнашон кӯлҳо пайдо мешаванд ва шумо қаблан гуфта будед ки дар минтақаи Раш чунин пирьяхо ҳастанд ва онҳо дар сурати канда шудани яхпора баландии мавҷ хеле баланд мешавад.
Дар минтақаи Раш пирьяхое ки ҳавзаи яхин доранд камтар аст нисбат ба дигар минтақаҳо. Минтақаҳои мисол дар Зарафшон миқдори ҳавзаҳои яхин қариб ки ду маротиба зиёд аст. Ҳозир таҳлилҳое ки мо навпоидем дар ин бора ҳозир як проекти наве ҳаст ки омӯзиши ҳолат ва миқдори ҳавзаҳои пиряхӣ кандашави онҳо ҳастад ва ин имсол таҳризӣ шудааст ва мо ҳатто ки каталоги ин пиряхҳоро мемонем бори ҳамин дар ягон минтақа гуфтам ин ҳозир аз чӣ мегӯям аз рӯи инсоф нест ки дар кадом минтақа аст. Барои ҳамин ба тариқи тахмин мегӯям ки дар минтақаи Зарафшон миқдори кӯлҳои яхин нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар аст. نسبت به دیگر
میتونه
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که راه اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیرخی кашолаях ки дар ванж ҳаст дар он ҷо як лағжиш ба вуҷуд омад не ки он ба ягон кас чӣ накард ягон хисорот наомад лағжишҳо доимӣ ҳастанд ва дар он вақт онҳо ҳамчун объекти омӯзишӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мешаванд ки агар онҳо ба ягон объектҳои иҷтимоӣ халал расонанд ё ки зарар расонанд барои ҳамин ҳам дар ҳаминҷо басфай سوری برشید سوری گرم ندام برای سوری
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفسیونالی جورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبه هم بند نگه سوال
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییریابی اقلیم چی تاثیر میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتساریا نرویگ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها انیق نشون دادن که پیریخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است لیکن باز یک بار گفته نیستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا انیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیریخو اونها آب میشوند این معمو است یا که در بلندی 4-5 هزار متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیرخو آب میشود برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیرخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونو از 1 کیلومتر کم باشند اونو خیلی هم حساسند و اونو از بین رفتنشون از احتمال دوست
یعنی در توجکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگنم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تدقیقات ها گذاروندم که مثال مقایسه روند تغییرابی اقلیم و آبشوی پیرخو در انتارکتیدا و در پومیر هر دو روند یک خیله است فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پومیر کم است لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستن روند یگانه هست یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیزو این کار نشونده است صد اندرصد
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما